اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. ما دچار پدیده خیلی شوم و سیاهی شدیم مثل امتهای دوره گذشته، امتهایی که تکذیب میکردن و از راهشون بر میگشتن. ارتدن ناس، جریان نفاق اواخر عمر شریف پیغمبر اکرم، اکثریت قریب به اتفاق امت پیغمبر رو شامل شده بود که خود رسول خدا در غدیر خون فرمودن، فرمود اکثرتون جز مستهزئین به دین هستین، اکثرتون اهل نفاقید. نفاق هم معناش معلومه، یعنی باطنش با ظاهرش فرق میکنه. باطنش کفره، ظاهرش ظاهر حقه. یعنی حضرت زهرا اینجا که به میدان آمدن، آمدند تا اصل حق رو در یک میدان نابرابر مواجهه حق و باطل حفظ کنن و کردن. اون افرادی که باید کنار حضرت زهرا می اومدن خیلی کم بودن و البته مثل صدیقه اطهر سلام الله علیها مقاومت نکردن، اونها کار رو از پیش نبردن. این وسط حضرت زهرا بود که علارغم مکرر شدن صدمه ها، ظلم ها، شدائدی که برایشون تحمیل میشد، باز همچنان استقامت ورزیدن تا تونستن اصل حقیقت رو نگه دارن. چون هیچ کس نمیتونه خورشید تابناک فاطمه مرضیه سلام الله علیها رو منکر بشه. نمیشه. هیچ جوری نمیتونستن انکار کنن. هیچ کسی هم تو عالم انکار نکرده این رو. حالا یه عده قلیلی یه گوشه‌ای اناد داشته باشن، دروغ ببندن به خدا و پیغمبر، اون بحثشون جداست. اما هیچ کسی از همه بزرگان همه فرق، هیچ کسی نمیتونه عظمت صدیقه کبرا رو منکر بشه. این حضرت وقتی میان توی این میدان، میدانداری میکنن، اون هم خلاف اون چه که رویه یک مؤمنه هست، یک بانوی محترمه مؤمنه عفیفه معصومه هست. بالاخره بانوی مؤمنه باید در پرده باشه، اما حضرت زهرا مکرر بعد از پیغمبر اکرم به میدان میان یا به مسجد، چند نوبت به مسجد میرن، احتجاج میکنن، فریاد میزنن، صحبت میکنن. قصه منزل وقتی که میان امیرالمؤمنین رو ببرن برای بیعت، حضرت زهرا میان به میدان صحبت میکنن، درگیر میشن. برای بردن امیرالمؤمنین از مسجد به خانه، در جریان نقشه‌ای که برای قتل امیرالمؤمنین کشیده بودن، باز حضرت زهرا. این که مکرر میان حکایت از این موضوع داره. تو خطبه فدکیه از یه آیه‌ای استفاده شده توسط حضرت زهرا. پیغمبر اکرم هم فرمودند این آیه رو این اواخر هنگام رحلتشون فرمودن، سوره آل عمران آیه 144. این آیه شریفه که پیغمبر اکرم استفاده کردن، دیگه آب پاکی رو دست همه میریزن، دیگه قصه رو برای ما حداقل تمام میکنن. حضرت رسول دغدغه آخرین روزهای حیات مبارکش چیه؟ آدم از این آیه شریف میتونه متوجه بشه. فاطمه اطهر در جریان فدک به دنبال چیه؟ آدم میتونه متوجه بشه. یعنی داستان فدک یه داستان خاص شخصی حضرت زهرا نبود که حالا یه درگیری و نزاعی هم ایجاد شد. نه، فدک بهانه بود برای حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها تا خدا به وسیله این احتجاج، این مطالبه، برای همه روشن و آشکار کنه مشکل اصلی کجاست. مشکل اصلی کجاست؟ آقا ثمرش چیه ما این مشکل اصلی رو بدونی؟ از همین اول شما برای ما باز کنید ما چرا میخواییم بیاییم مشکل اصلی رو بدونیم؟ به خاطر اینکه میخواییم بدونیم چرا به حضرت زهرا ظلم شد؟ خب این بله، این درسته. همین یعنی ما فقط داریم این موضوع رو بررسی میکنیم تا بفهمیم چرا به حضرت زهرا ظلم شد، چرا حضرت زهرا به شهادت رسید، چرا وارد این معرکه شد. فقط همین نیست، اتفاقا ما در شرایطی شبیه همین شرایط امروز قرار داریم. امروز هم تمام دستگاه کفر، البته تفاوتش با گذشته اینه، امروز هم تمام دستگاه کفر، دستگاه معاند، حاکمیت طاغوت و استکبار، امروز هم تمام اهتمامش اینه که همون جوری که اون روز تونست تو جامعه اسلامی متحد پیغمبر تشتت و تفرق ایجاد کنه و نفاق پدید بیاره، امروز هم بتونه این کار رو انجام بده. گروه هایی رو تونسته، امروز استکبار موفق شده، گروه هایی رو خیلی حقیر و جزئی مثل داعش، مثل تو شیعه ها اینا، شیرازی ها و دیگران، گروه هایی رو تونسته به این میدان بکشه، ولی قاطبه امت اسلامی رو موفق نشده. البته دشمن خسته نمیشه، چون تجربه دارن، چون دیدن میتونن امت واحده رو به هم بریزن. در دوره انبیاء گذشته اینجوریه. یعنی ما اگه الان داریم داستان حضرت زهرا رو بررسی میکنیم به خاطر اینکه میخوایم یه نتیجه عملی بگیریم. الان هم کفر و طاغوت میخواد همین کار رو انجام بده، پس ما باید فاطمه اطهری وارد بشیم، فاطمی وارد عرصه بشیم. حضرت زهرا چجوری وارد شد؟ یعنی اگر بررسی میکنیم الان وضعیت دوران حضرت زهرا و نوع مظلومیت ایشون و کاری که ایشون انجام داد و جریان شهادتشون رو، به خاطر صرف ارادتمون به حضرت زهرا و اینکه بفهمیم و بشناسیم نیست، به خاطر اینه که ما امروز نقشه راه رو پیدا کنیم. آقا نقشه راه رو رهبر انقلاب میدن دیگه، خب ما مشکل همینجا داریم، ما قوم داریم زندگی میکنیم و تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که خیلی ها فکر میکنن رهبر انقلاب اگر خطی رو میدن بر اساس تدبیر شخصیشونه، انقرد میارن، شبهه ایجاد میکنن، تردید ایجاد میکنن، سعی میکنن مردم رو مایوس کنن. خب چرا این کارو میکنن؟ این کارو میکنن به خاطر اینکه تو مردم اون شناخت لازم نسبت به صدر اسلام، شناخت عمیق نسبت به دین وجود نداره. وقتی نسبت به دین اون نگاه عمیق وجود نداره، چون دین تکراره دیگه، پیغمبر اکرم قاعده رو روز اول داد که این داستان هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، امت من تا قیامت داستان بنی اسرائیل رو تکرار میکنه. هز و نعل به نعل و القزت و القزه، نعل به نعل که ما تو فارسی اصطلاحات فارسیمون هم میگیم، یه نعل به نعل، این دقیقا پاشو میذاره جای همون پا. این راهی که بنی اسرائیل رفته، بلایی که بنی اسرائیل سر پیامبرش آورده، پیامبرانش آورده، همین بلا هم امت پیغمبر سر پیغمبرش میاره و سر پیغمبرانش، رسولانش. حالا یه وقت این رسول رسول خاتمه، یا این رسول نه، یک عالم ربانی دینی، وارث انبیاست، وارث ائمه هداست، یه ولی فقیه. پس اگر این بحث رو داریم دنبال میکنیم، کاربرد عملیش اینه دستمون پر باشه، دست دشمن رو هم بخونیم. یعنی ما اینجا هم داریم در شناخت حضرت زهرا و رسالت حضرت زهرا به خواست خدا یک قدمی برمی‌داریم، هم در شناخت دشمن و چگونگی دشمنی دشمن. پیغمبر اکرم هم فرمود آدم عاقل اینه که دشمنش رو بشناسه و دشمنی دشمنش رو بشناسه، همونطور که حق رو باید بشناسه. دو طرف قصه رو باید شناخت، یه نفر حق رو بشناسه، دشمن رو نشناسه، اون دشمن میتونه لباس حق بپوشه بیاد به مطامعش برسه، میتونه، کاری نداره، برای شیطان کاری نداره، چون شیطان حق رو اما خیلی بهتر میشناسه، میدونه از کجا وارد بشه، از چه روزنه ای وارد بشه. ما آدمای بدی هستیم؟ ما نه، آدمای معمولی خوبی هستیم. چطا سرمونو بلند میکنیم میفهمیم اوه چقدر گیر شیطونیم، چون شیطون کارشو بلده، بلده شیطون، بلده با کی چجوری تا کنه اونو از مسیر منحرف کنه، اینو بلد، کاملا متوجه. شیطون یه پیریه، تا حالا هم عمر کرده دیگه، چند سال از بعد به خلقت آدم، قبل از خلقت آدم هم بوده، خیلیه تجربهش، خیلیه علمش هم خیلی نامرد، توانش هم زیاده، عده و عده هم زیاد داره، بعدم انسان رو خوب میشناسه. از گل آدم وقتی میخواسته سرشته بشه دیگه با این انسان آشنا بوده، تا روح این انسان بیاد تو این گل قرار بگیره، تا همه اینا رو خوب میدونه. خدا رو هم خوب میشناسه، شیطان خدا رو هم خوب میشناسه، میشناسه، میدونه زورش هم به خدا نمیرسه، ولی خب چه کار کنه، دشمنه، از دشمن جز دشمنی بر نمیاد. حسادت همه چی آدم رو به میبره، همه چیو. خب این آیه چی بود؟ کدوم آیه؟ این آیه ای که پیغمبر اکرم آخر حیات شریفشون فرمودن و بعد همین آیه کریمه رو حضرت زهرا سلام الله علیها در جریان فدکی هم اشاره کردن. این کلیده، شاه کلیده، رمزگشاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل، افاین مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبی فلن یذر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. این که گفتیم تکراره، این که همین بلا سر امتهای گذشته آمده، پیغمبر اکرم با این کلام خدا این مطلب رو کاملا روشن بیان میکنه، نیازی به شرح ما نیست. اینجا خدای متعال میفرماد این پیغمبر اکرم نام رسول خدا رو میبرن، میفرماد نیست جز رسول خدا، و قبل از او هم رسولان دیگه، انبیاء دیگری بودن. قد خلت من قبله الرسل، افاین مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم. سوال خیلی سوال دردناک و عجیبیه. میفرماد اگر این پیغمبر کشته شه یا اینکه از دنیا بره، شما مثل اعقابكم، مثل امتهای گذشته که پیامبرانشون رو کشتن یا از دنیا رفتن، شما میخواید برگردید؟ خدا چرا این سوالو میکنه؟ چرا خدا این سوالو میکنه از امت رسول خدا تو آیات توی آخر حیات پیغمبر؟ چه خبره مگه جامعه؟ ببین الان من مقام معظم رهبری یه صحبتی میفرماد، مثلا یه مدتی به مردم هشدار بصیرت میدن. چرا؟ برای چی؟ به خاطر اینکه خب تو جامعه فتنه شده، فتنه باعث میشه که حق و باطل قاطی بشه، فضا قبار آلود بشه، تشخیص راه سخت بشه. آقا میگه بهتر نگاه کن، دقیق نگاه کن، چشم دلتو واکن، نگاه کن، دل به گوشت نسپر، دل به چشم سرت نسپر. ممکن اشتباه ببینی، ممکن اشتباه بشنوی. بصیرت یعنی چشم قلبت باز شه، یعنی شما از بیان رهبر انقلاب میتونی متوجه بشی شرایط چه شرایطیه. یه دفعه میبینی فتنه قد علم میکنه و جریان 88 پیش میاد، چون رهبر جامعه است، داره عمیق نگاه میکنه، حرف که میزنه مشخص میکنه که این جامعه چه خبره توش. رفقا یه بار دیگه بریم قرآن رو بخونیم، فقط به خاطر این که بفهمیم دوران رسول خدا چه دورانی بوده. اینو از قرآن میشه در آورد، از نوع سخن خدای متعال، از لحن سخن خدای متعال، از اشارات خدای متعال، سخن خدای متعال در قرآن کریم. قرآن یعنی چی؟ یعنی آیاتی که به پیغمبر اکرم وحی شده، چه مکی چه مدنی. چند ساله این قرآن؟ چند سال بسته شده؟ قبل از به دنیا آمدن پیغمبر اکرم که بر پیغمبر نازل نشده که، یا بعد از دنیا رفتن پیغمبر اکرم که آیات نازل نشده که. شما میخواید جامعه اون روز پیغمبر اکرم رو بشناسید، اون هم دقیق که مولا درزش نره، چون ممکنه مورخین یه جورایی دیگه نگاه بکنن. برید به این نگاه کنید، چون خدا بصیره، خدا خبیره، خدا عالمه، اصلا خودش خالق همه این وقایعه، خیر و شر، هم خیرش هم شرش، برای امتحان خلایقش. وقتی خدا حرف میزنه شما میتونید راحت بفهمید اون جامعه چه جامعه ایه. بعد اون جامعه یعنی چی؟ یعنی همون دوران محدود رسول خدا، همون دوران محدود. اینجا خدای متعال میفرماد اگه پیغمبر، آهای مردم، مسلمونا، مؤمنین، اگه پیغمبر شما که یک پیغمبر مثل پیغمبرهای دیگه در این جهت، اونجایی که میخواد از شخص پیغمبر تعریف کنه میفرماد حاتم النبیین بشیرا و نذیرا سراجا منیرا. اونجا که میخواد معرفی کنه رسول الله رو. حالا بحث معرفی رسول خدا نیست، بحث ارتباط امت با این پیغمبر نسبت به ارتباط امتهای دیگه با پیغمبرانشون بعد از پیغمبرشونه، بعد از حیات پیغمبره. میفرماد شما میخواید همون کاری که امتهایی که گذشته انجام دادن با انبیایشون، شما میخواید همین کار رو بکنی؟ میخواید به محض این که رسول خدا از دنیا رفت برگردید به همون جاهلیت خودتون؟ ببینید کار چقدر خطرناکه. اگر حضرت زهرا اینجا به میدان نمی آمد، قطعی بود برگشتن امت پیغمبر 100% به اعقابش و هیچ رگی از هدایت دیگه باقی نمی موند، تمام می شد، اصلا باب هدایت بسته می شد. بعد از پیغمبرم که دیگه بهانه بود پیغمبر دیگه بیاد، دعوا هم که سر وصی پیغمبر بود هیچ. ارتباط با امیر المؤمنین قد خنتم الله و رسوله فینا اهل البیت یا لا تصل علی امتا نقضت عهد الله و عهد ابی رسوله فی امیر المؤمنین. دعوا سر امیر المؤمنین دیگه، ظاهرا این دعوای سیاسی اجتماعی اون روز سر امیر المؤمنینه. ارتباط که با امیر المؤمنین قد تمام شد ارتباط قد. رسول خدا هم از دنیا رفته، اینجوری که خدا پیش بینی میکنه امت هم بناس برگرده به عقب مثل امم دیگه. حالا باز امتهای دیگه اگر برگشتن کافر شدن، یه امیدی وجود داشت. اون امید چی بود؟ رسول الله خاتم النبیین که میاد کار رو درست میکنه. سوره مبارکه صف قبل تر از این آیهی که الان خوندیم، حوالی جریان صلح حدیبیه و تبوک و اون میانه ها گفتن سوره صف رو ببینی؟ میفرماد از قال موسی لقومه یا قوم لما تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم. این در دوران حیات مبارک پیغمبر اکرم، نه آخر حیات. خدای متعال بعد از کدوم آیه این آیه رو میفرماد؟ بعد از اون آیه که میفرماد یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شما نگفتید مؤمنید، چرا جنگ نمیرید؟ چرا از تبوک، چرا سرباز میزنید؟ چرا استقامت ندارید؟ چرا صبر در جهاد ندارید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا خیلی براش سنگینه شما یه حرفی بزنید بگید ما مؤمنیم، بعد باید حالا که مؤمنید برید براش مجاهده کنید، جان بدید، بگید نه این نیستیم، بگید ایمان داریم اما حاضر نباشید برای این ایمانتون هزینه کنید. میگه خدا براش خیلی سخته، خدا از این نمیگذره. همین باورش تو جامعه ایجاد بشه خیلی مهمه. بعد میفرماد خب ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، که بنیان مرصوص یعنی اون بنیانی که تو سرب بنا شده، تکون نمیخوره، متزلزل نمیشه. اونایی که پس میکشن پا، اونایی که متزلزل میشن، مردد میشن در جهاد، اینها خانه ایمانشون خشتیه، گلیه، یه زلزله ای که بیاد، یه نسیم دنیا بیاد میریزه، یه مال، یه مقام، یه جاه، یه حب نفس، یه همینا بیا تمام کارش. بعد خدا بعد از این آیه میفرماد از قال موسی لقومه. ببینید بعد از اون بنیان مرصوص این آیه است. از قال موسی لقومه یا قوم لما تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم. جماعت چرا من اذیت میکنید؟ چرا با من همراهی نمیکنید؟ من نمیدونید من پیغمبر شما، رسول خدا مأموره به شما. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. خدا میفرماد که اینها که از پیغمبرشون منحرف شدن، اینها که سست شدن، اینها که متزلزل شدن، اینها که استقامت نورزیدن در مجاهده و مبارزه پای رکاب پیغمبرشون، خدا میفرماد اینا به محض این که پا پس کشیدن از یاری پیغمبرشون، من چیکار میکنم؟ از اقل قلوبهم. میفرماد من اصلا دیگه راه هدایتشون رو میبندم، میرم قلبشون رو منحرف میکنم. آخه خیلی آدم های مؤمن خوبی هن. تا کی مؤمن خوبی هن؟ تا وقتی که پا از مبارزه نکشیدن، پا از مبارزه پس بکشن، پیغمبرشون رو تنها بذارن تو این میدان اذیت بکنن، خدا میگه من قلب اینها رو منحرف میکنم. آقا نماز میخونه، نماز شب میخونه، به کمرش بزنه، بذار به موقعش همچین گرگ میبینیش که نگو. از اغلب قلوبهم. خدا وقتی میگه من کبر مقتن عند الله، یعنی اینا کبر مقتن عند الله، سخته برای من، بزرگ، عظیمه، خیلی مهمه که من پیغمبری رو بفرستم، بنا باشه تو در راه
منویات این پیغمبر مبارزه کنی، مجاهده کنی، حق رو اقامه کنی، پاپس بکشی، با او همراهی نکنی.
خب برات بزرگه چه کار میکنی؟ تهدید میکنه خدا دیگه، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چه کار میکنم؟ به محض اینکه پیغمبر تو تنها بگذاری، به محض اینکه عرصه جهاد رو خالی بکنی، قلبت رو قسی میکنم، قلبت رو قسی میکنم، قلبت رو سیاه میکنم. والله لا یهد القوم الفاسقین. تو دیگه مصداق فسقی. بعد این حضرت موسی و حضرت عیسی، و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات. رجوع است عیسی هم همین جور. حضرت عیسی هم به بنی اسرائیل فرمود انی رسول الله علیکم، من رسول خدا، مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. حالا تکذیب کردن حضرت رو. بعد میرسه به این آیه که من ازلم و من افترا علی الله الكذب و هو یدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نور ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ببینید این بحثا چقدر به هم ارتباط داره. ما از کجا وارد این بحث شده بودیم؟ از اینکه رسالت امروز ما در جهان امروز چیه؟ امروز اسلام قدرت پیدا کرده، داره زور پیدا میکنه. ما از اون بحث وارد شدیم، رفتیم تو صدق، از صدق اومدیم تو استقامت. حالا این آیات قرآن در این سوره صف همه این ارتباط ها رو با هم برقرار کرده، بدون اینکه ما قبلا این آیات رو ببینیم. نکته من اینجاست که انبیا مثل حضرت عیسی بشارت رسول خدا رو دادن. پیغمبر اکرم میاد کار رو تمام میکنه، ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بناس پیغمبر اکرم کارو تموم کنه، بعد از پیغمبر اکرم دیگه بناس پیغمبری بیاد. خب بناس دقت کنید، بناس پیغمبر اکرم کار رو تموم کنه. تمام انبیا دلخوشیشون، امیدشون این بود. تمام امتهای انبیا که منحرف نشدن، تمام شیعیانشون، پیروانشون، حواریینشون، انصارشون، حالا امتها که منحرف شدن، اونایی که منحرف نشدن، اونایی که مبارزه کردن، اونایی که به شهادت رسیدن، تمام این امیدشون این بود رسول آخر مبشر. خدا به پیغمبران بشارت میدادن، اون میاد کار رو تموم میکنه. ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. همه گفتن پیغمبر خاتم میاد کارو تمام میکنه. خب حالا پیغمبر خاتم از دنیا میره، خدا قبل از دنیا رفتن پیغمبر خاتم این آیه رو نازل میکنه. اینم یه رسول مثل انبیاء دیگه، شما میخواید برگردید؟ خدا مگه قراره امت پیغمبر برگردن؟ آره خب بناس برگردن، دارم باشون اینجوری حرف میزنم.
از اینکه با اکراه علی رو میپذیرن یعنی میخوان برگردن، از این که دعوت او رو نمیپذیرن این همه باید پیغمبر با اصحابش سر میدان رفتن و مبارزه کردن صحبت کنه تا مجابشون کنه به میدان بیان برای ظهور اسلام تلاش بکنن، معلومه میخوان برگردن.
خدای متعال میفهمد افا این مات او قتله انقلب تم علا اعقاب کن. خواهی برگردی؟ خواهی مثل امتهای دیگه بشی؟ چقدر مهم امت پیغمبر برگرده، چون امم دیگه برگشتن یه امید بود پیغمبر بعدی بیاد با امت بعدی کارو درست کنه. تا رسید به پیغمبر خاتم، همه گفتن پیغمبر خاتم دیگه کارو تمام میکنه. خدا به انبیا، به همه انبیا که کشته میشدند و مظلوم واقع میشدند، گفتن پیغمبر خاتم تمام میکنه.
حالا اگر امت پیغمبرم بخواد برگرده چه اتفاقی میفته؟
دیگه ما بعدش پیغمبری نداریم، دیگه بعدش کتابی نداریم، دیگه بعدش وحی نداریم. اینجا حضرت زهرا به میدان میاد. این چی شد؟
انحراف این امت با امتهای دیگه خیلی فرق میکنه، چون رسالت این امت با امتهای دیگه تفاوت میکنه. اینا بناست کارو تمام کنن.
هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین.
مؤمنین و امت پیغمبر بناست مؤید بشن، پیروز بشن، تمام شه بره. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. تمام
بناس پیغمبر اکرم کار رو تمام کنه. و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قربون خدا برم، چه لحنی میفهمید؟ شما فکر میکنید شما هم مثل امت پیغمبر برگردید به من ضرر میزنید؟
خب آره دیگه، خدای متعال، بله شما همه رو واگذار کردی به پیغمبر خاتم، به امت پیغمبر خاتم، برداشتی از امم دیگه انتخاب کردی برای امت پیغمبر خاتم،
واجتبا کن. خب تموم میشه دیگه خدایا، شما میخواستی کار رو با پیغمبر اکرم تموم کنی، بعد اینا هم میخوان برگردن مثل امت گذشته بشن. خب شما خدا ببخشید معذرت میخوام، خدا ضرر میکنید دیگه. خدا میفه فکر میکنید من ضرر میکنم؟ فکر میکنید من هیچی تو آستینم دیگه ندارم؟ چه کسی این اجازه رو نمیده خدا هیچ ضرری کنه؟ چه کسی این اجازه رو نمیده؟ یه نفر، اونم حضرت زهراست، میاد وسط میدون. هیچکی باور نمیکرد فاطمه اطهر بیاد که میدون.
گفتن ما راه قطع کردیم، بعد از پیغمبر رفتیم، صحیفه هم تشکیل دادیم، شورا تشکیل دادیم، ابوبکر هم انتخاب کردیم، کار تمام شده رفته، مردم هم پذیرفتن، همه هم بیعت کردن، فقط مونده خانواده امیرالمومنین و چند نفری دور و بریای امیرالمومنین، هم کاری نداره.
هیچکی پیش بینی نمیکرد فریادهای فاطمه اطهر رو، هیچکس. برای حضرت زهرا از قبل نقشه نکشیده بودن، یا اگر نقشه کشیده بودن موفق نشده بودن. آفهم یه حضرت زهرا به میدان آمدنش یعنی چی؟ مظلومیت کشیدنش، شهادتش یعنی چی؟ اینجا شما به من بگید حضرت زهرا برای خدای عز و جل سربازی کرده یا فقط برای امام زمانش؟ برای کدوم؟ برای خدای متعالش. وقتی برای امام زمانش به میدان آمده، در اصل
امر خدای متعال رو احیا کرده.
ببین، مستضعفاً نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين. خدا اینو فرموده اینا به استضعاف کشیده میشن، این مثل مو باریک میشه اما قطع نمیشه.
کربلا میره اما این رشته قطع نمیشه. هنجری مثل هنجره زینب کبرا سلام الله علیها رو خدا داره. پیغمبر اکرم از دنیا میره، امتش بر میگردن، مثل اعقابشون امتهای دیگه مرتد میشن،
اما خدا فاطمه اطهر رو داره. وقتی فرمود انا اعتینا کل کوثر، من به تو کوثر میدم، یعنی اصلا فاطمه رو میدم که اینو نگه داره.
اصلا فاطمه اطهر به دنیا آمد تا این امر خدا تحقق پیدا بکنه.
برای این به دنیا آمد، برای اینکه این رشته بریده نشه. کی ضرر کرد؟ دشمن ضرر میکنه. چرا؟ چون هم خود شیطان و هم تابعینش و هم همه امتی که پیغمبر رو تنها گذاشتن جهنم میرن و امر حق باقی میمونه، به مو و باریکتر از مو میرسه اما پاره نمیشه. میفرماد فلن یزر الله شیئن، فلن یعنی ابداً خدا ضرر نمیکنه. کی ضرر میکنه؟ شما ضرر میکنه. من فاطمه دارم، شما که نمیتونید خدا رو از میدان بدر کنید، خدا فاطمه داره. روزی که امیر المؤمنین علیه السلام نمیتونه به میدان بیاد، چرا؟ چون خودش زینف، حرف بزنه میگن آه دیدی مقام میخواد. خدا امیر المؤمنین فهمود من دست شما چیکار کنم، حرف بزنم میگید آه مقام میخواد، بلحوثه، جاه طلبه، حرف نزنم برمیگردید میگید علی دیدید حرف نزد، ترسید. مثل نامردایی که تو زمان خودمون این حرفو زدن.
نامردایی که تو زمان ما این حرفو زدن کیا بودن؟ برگشتن گفتن ها دیدید این آقا برخورد نکرد، میترسه، مثل امام نیست. آقا حرف زد، آمد وسط میدان، آقای مجلس این قانون نباید تصویب بشه، این با اسلام مغایرت داره. گفتن ها بیا دخالت کرد، این اصلا رهبری دیکتاتوری میخواد بکنه.
دوم خرداد ما آدم های اینجوری رو دیدیم، علم هستن،
اقتدار ولی فقیه هم میبینن میگن بیا، جاه طلبی، خودکامگی، دیکتاتوری، خودمحوری، خودرأیی،
نامه میدن آقای امام مسلمین، بعد این کارو بکنی، بعد اون کارو بکنی. بعدم میگن البته این نامه ها فایده ای نداره، شما کار خودتون رو میکنی.
بعد که آقا با گارد تمام باز وارد میدان میشه مبارزه میکنه، بعد که آقا یه جاهای کوتاه میاد میگن بیا.
نمیتونه دیگه، نمیتونه. نه نه نمیتونه. امیرالمومنین اینجوری بود. ای نامردا. یقتون رو بگیره دادتون در میاد میگی بابا ما له شدیم. یقتون رو ول کنه میگه نمیتونه، عرضه نداره. همینم هم به امیرالمومنین میگفتن. همین فتنه هم با امیرالمومنین داشتن. امیرالمومنین فهمید من بس شما چیکار کنم؟ حرف بزنم از حقم دفاع کنم میگید مقام جاه طلبیه. حرفم نزنم میگین ترسید. امیرالمومنین اینجا کاری نمیتونه بکنه. خب تمام شد. نه خدا از روز اول فاطمه رو برای همین داد. انا اعطینا کل کوثر. آه شما دیروز چیز دیگه ای گفتی. بله بله، اونی که ائمه از نسل فاطمه اطهرن، اون جنبه دیگر قصه است.
این که ائمه نسل فاطمه اطهرن و پیغمبر اکرم امامتش حاکمیتش توسط ائمه باقی میمونه،
اون طرف دیگر قضیه است. فاطمه اطهر اصلا آمد که قطع نشه، پیغمبر قطع نشه.
پیغمبر چگونه قطع میشد کارش؟
چون بنا نبود پیغمبری بعد از این پیغمبر بیاد. امام رو هم که محدود کرده بودن، وقتی امت کافر شد کار قطع میشد. فاطمه اطهر آمد نگذاشت این انقطاع صورت بگیره. شما الان اگه نماز میخونید سر سجاده وای میستید مدیون حضرت زهرایید. اگه اعتقاد به خدا دارید مدیون به حضرت مدیون حضرت زهرایید. اگه نون حلال داری میخوری، مادر و پدرت عقد حلال بستن، تو ولد حلالی، مدیون حضرت زهرایی. چون اگر این رشته قطع میشد، امام عسکری چی فرمود؟ امام عسکری فرمود که ما ائمه معصومینیم که احکام شریعت از طریق ما به شما میرسه، والا حلال و حرام شما نمیفهمیدید چیه، عقد و نکاح نمیفهمیدید چیه. خب فاطمه اطهر آمد این کار رو کرد، نگذاشت این رشته قطع بشه. کار حضرت زهرا چه کاریه؟ مظلومیت هایی که حضرت زهرا تحمل کرد چه نتیجه ای داد؟ خدایا چجوری میشه آدم یه وجود اینقدر با برکت میشه؟ حالا جالبش اینجاست، حضرت زهرا سلام الله علیها قدرت این رو داشت که کاری کنه صدمه کمتر ببینه یا نبینه. اصلا قدرتش رو داشت نداشت؟ اراده میفرمود، عالم دستش بود، عالم دستش بود. کدوم عالمه؟ عارف دینی بود. میگفتش که من قبل از فوتش گفته بود میخواید من وقتی مردم تو تابوتم بلند شم، شما که میگید لا اله الا الله، بلنشم بگم من لا اله الا الله. خدا وقتی به یک عارف قدرت‌های اینجوری میده که تسخیر کنه خیلی چیزها رو تو عالم، کاری براشون نداره. نمونش زیاده بین عرفا، نوشتن که آباد کتاب‌های زیادی هست. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها این قدرت رو نداره این جریان رو به نفع خودش تمام کنه، صدمه نبین، آسیب نبینه.
خب هم همین کارو میکرد.
اگر حضرت زهرا این صدمات رو نمیدید، اگر این آسیب رو نمیدید، ما باز جمع میشدیم دور هم دیگه راجع به اصل اسلام حرف بزنیم؟ به خدا نه. اون چه که همه امت پیغمبر رو در زمان پیغمبر و بعد پیغمبر متوجه حق کرد، زجرهایی بود که فاطمه اطهر کشید. امیرالمؤمنین فرمود هیچ کس به هیچ جایی نمیرسه جز اینکه سختی بکشه، زجر بکشه. ازا ما مدیون اشکهای فاطمه، ما مدیون دردها و سختیهایی که مادرمون کشیده هستیم، مدیونی. من یه مثال بزنم، یه مادر وضع حمل میکنه، 9 ماه بچه رو در رحم نگه میداره، بعد درد مخاز داره، بچه به دنیا میاد، درد میکشه، درد سختی میکشه. برای اون زمان درد سختی که مادرای هممون کشیدن، خدا چه اجر و قربی قرار داده، چون اصلا با هیچ درد دیگه قابل مقایسه نیست. بعد تو میری دستور به تو میده خدای متعال که به مادرت باید 2 برابر پدرت احسان کنی. اگر دست پدرت رو میبوسی، باید بری کف پای مادرت رو ببوسی. خیلی زجر کشیده. مادر یه چیزی گفت، لا تقل لهما اف، اینجوری هم نکن. مادر حرف زد، بذار رو چشمات. تو زندگی فردی مادر انقدر نقش داره. ای خدا، اصلا زندگی فردی رو کرده آینه زندگی اجتماعی، زندگی دینی و اخروی. به خدا قسم برای بزرگ شدن یه بچه مادر چقدر نقش داره، برای به سعادت رسیدن ماها حضرت زهرا چقدر نقش داره. درد کشید مادر، زجر کشید مادر، درد کشید، زجر کشید. نمیتونم، همیشه باید تا یه جایی برم وایسم، اما یه روزی باید امام زمان بیاد برای ما از اول تا آخر روزه حضرت زهرا رو بخونه. 30 خورده 37-8 سال دارم روزه حضرت زهرا میخونم، هی یه تیکش رو میگم ول میکنم، میبینم تو دیگه میبری، نمیتونی، طاقت نمیاری. تا یه جایی میرم هی باید وایسم، یه جایی میرم باید وایسم. باید فاطمه اطهر زجر بکشه تا نگه داره راهی رو که ما در اون راه حالا انتخاب کنیم بریم یا نریم. باید زجر بکشه، زجر بکشه، زجر بکشه. چون زجر نکشه ما بی‌اعتنا از کنارش عبور میکنیم. جنس ما اینه، جنس ما اینه. دیدی یه بچه درس نمیخونه، بازیگوشی میکنه، مادرش هی بهش میگه، آخر سر مادر یه گوشه خونه میشینه زار زار گریه میکنه، میگه آخه من چه کار کنم تا درس بخونی؟ تو چرا انقدر مادرتو اذیت میکنی؟ من چه گریه مادره رو میبینه، میگه مادر گریه نکن، من درس غلط کردم، درس میخونم. طاقت نمیاره گریه رو ببینه. یه چیزی این وسط هست، یه علقه بین ما و فاطمه اطهر هنوز وجود داره که این گناهانمون نتونسته هنوز نابودش کنه، نتونسته از بینش ببره.